بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد عربی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 877، یک شنبه موفقه 17/10/96.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در فرع هشتم عرض شد که نسبت به کفاره در مازاد بر قسم سوم در یمین کاذبه، ما بگوییم فی کل قسم و جدال کفارتون، که مرحوم آقای خویی فرمودند و بعضی از اعلا، قابل قبول نیست، چون اطلاق فی الجدال شاتون یا فی الجزور شاتون، بله اشتباه لفظی، بله یه بار دیگه می تکرارش، فی الجدال جزورون، این اطلاقات با توجه به شبهه قویه اعراض علما قابل استناد نیست. در مقنعه شیخ مفید و انتصار سید مرتضی و جمعی از کتب قدما هم یک کلمه فمازاد داره که ظهور جمله اینه در سه قسم و بیشتر یک کفاره است. لذا اگر چند قسم کاذب خورد کفاره هم نداده بود، 5 تا 6 تا 10 تا جدال کاذب، به نظر ما همان یک بدنه ثابت است. شک داریم آیا غیر از اون بدنه فی کل واحدین شاتون یا نه، اصل عدم وجوب کفاره است، مازاد بر همون بدنه. خب این رو دیروزم اشاره کرد. اما بحث تکفیر، اگر یک جدال کرد ثم کفره، آیا جدال دوم حکم جدید داره، یعنی جدال جدید است و یک گوسفند دوباره درش کفاره است، یا نه جدال مرتین است و بقره درش هست. به نظر ما تکفیر علی ظاهر باعث میشه حکم تجدید بشه، زیرا ظهور من جادل مرتین به نظر ما در این است که تکفیر بین اینا محقق نشده، دوبار جدال بقره داره با این که بقره تشدید مرتبه سابقه هست، معناش اینه یک حرام مضاعف شکل گرفته لذا بقره داره در یمین کاذب. حرام مضاعف سه بار میشه بدنه داره، چون ظاهر این است که این عمل دوم اشد از عمل اول است و مرتین بر او اطلاق شده است، لذا این روایات علی الظاهر ظهورشون در این است که کفاره متخلل نشده بین اینها، مخصوصا با عنایت به این که در برخی از روایات کلمه ولا و متتابعات بود، او هم قرینه می شود که اینجا جدالها اگر مرتین باشه یعنی متتابعات، یعنی فصلی بینش نشده، ثلاث مرات فصل بینش نشده، لذا حق با حضرت امام است که در تحریر می فرمایند اگر کفاره متخلل شد مرحله دوم بر او صدق نمی کنه، جدال جدیده و فیه شاتون.
یک داخلی دیگه این مرحله کفاره که مثلا یک داخلی
دیگه کفاره یا کفر و ما قبله دیگه، اصلا کفاره معناش اینه یعنی میپوشاند دیگه، همین دیگه، همین اینا بالاخره همون ظهور رو میخواد درست کنه، یعنی همون که بالاخره کفاره داده یعنی گذشته، یعنی اون مسئله قبلی دیگه تمام شد. ان جادل تمرتن فشاتو، حالا این بار دوم بعد تکفیر این که انه پوشنده از اون رو در حقیقت، مخصوصا اون ولا اون متتابعات هم که در بعضی از روایات صریحا آمده بود.
اهمیت
اعتقاد میکنه هر چه کفارم بده چون برگشته
نه در باب سعید ما نص خاص داریم که بار دوم کفاره نداره، اینقدر سخته و من عاده فینتقم الله منه، اصلا کفاره نداره سید بار دوم کفاره نداره، میگن دیگه نمیشه این گناه با کفاره پوشونده بشه، این انتقام خداست. خب بله لذا کفاره نداره، چیزی سید دوم رو نمیپوشانه، ولی اینجا میپوشاندش. حالا چطور؟ نه اتفاقا میگه اگه ولا این متتابعات باشه یه حکم ثابت، ولا اصلا ثابت نیست، ولا اصلا ثابت نیست، نیست دیگه. عرف میگه نه دیگه، عرف میگه دیگه دوتا قسم متتابع نیست دیگه. چرا؟ چرا؟ نه بعیده بالاخره. حالا درسته امام هم لایبعاد داره، ما هم در همه حد میگیم، بیش از این نیست، ولی ظهور در اون چه دیگه آقای خویی میگن، اون چه صاحب جواهر میگن، صاحب جواهر که میگه ذم مرحله اول به دوم هم میشود. نه ابدا ابدا این ظهور عرفی نداره در این که کسی بار اول شاته ازا، ببینید نمیگه المرت و ثانیه، میگه مرته، این باز اینم خودش نکته یه درش، کسی قسم بخوره دو بار صدق میکنه، بر کسی که کفاره داد بعد دوباره قسم خورد، دو بار قسم خورده، بار دوم اصلا دو بار نیست، او ظهور مرتین بر همینه.
اگر دو فرمون که پس اگر مستقابان در الان یک قسم خورد فردا یک قسم خورد کفاره داشت،
نه بر چی نداشته باشه، اگر در قسم صادق که ولا آمده همینه، در قسم صادق ما همی حکم کردیم، بله ما همی حکم کردیم در قسم صادق، ما در قسم صادق همینو گفتیم، لذا قید ولا رو اما به مفهوم شرط اما به مفهوم وصف قبول کردیم. فقط نکته ای که هست اینه که طبقش تقریبا میشه گفت فتوا نداده، ولا ظاهر نصوص همین بود. خیلی خوب، نه برای قسم کاذب نیامده، توجه دارم بهش. آخرین فرع ما دیدیم مسئله رو امام متعرض میشن، فکر کردیم قبلا بیان کردیم، ولی میشه فرع نهم در این باب. فرع نهم و آخرین فرع در بحث جدال این است که حضرت امام میفرماین یجوز فی مقام ضروره لإثبات حق او ابطال باطل قسم الجلاله و غیرها. فرمایند ما که گفتیم جدال حرام است در حال احرام، لا والله و بلا والله گفتن، در دو مورد جدال جایز است، حرام نیست. یکی برای اثبات حق، دوم برای ابطال باطل. دقت کنید طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم بلا شبهه جدال برای اثبات حق یا ابطال باطل در مقام ضرورت هم نباشه مشکلی نداره. حالا میتونه بعد از احرام بره اقامه دعوا کنه، ولی میگه همی الان میخوام حقمو بگیرم برای 48 ساعت دیگه 24 ساعت دیگه هم باقی نمانه، ضرورتم نباشه، هیچ عیبی نداره. چرا؟ چون ما از تعلیل ذیل موثقه ابی بصیر انما کان ذالک فی ما کان فیه معصیه، از این تعلیل استفاده کردیم که جدالی در حال احرام حرام است که متعلقش معصیت باشه، متعلق قسم کذب باشه، تهمت باشه، غیبت باشه، مهانت برادر دینی باشه، تحقیر او باشه، اینا میشه جدال حرام در حال احرام. اگر متعلق جدال حرام نبود فی نفسه، این جدال در حال احرام نیست و هیچ مشکلی نداره. طبق این نظر نیازی به این فرع نداریم مثلا، و قضا یا قیاساتها معها، این جدال ها حرام نیست، متعلقش حرام نیست، لذا هیچ اشکالی نداره. اما کسانی که جدال قسم بلا والله و بلا والله رو مطلقا در حال احرام حرام می دانستن، که نظریه مشهور همین بود، اینجا یه استثناء مطرح می کنن. میگن اگر جدال در مقام ضرورت برای اثبات حق یا ابطال باطل باشه اشکالی نداره، حرام نیست، وقت کفاره هم دیگه نخواهد داشت. و اینجا دو نکته باید بهش توجه بشه، یکی اثبات حق یا ابطال باطل یعنی چی؟ خب حالا بعد بررسی کنیم ببینیم چه جوریه، اگر این حکم برداشت ادله کفاره رو بر می‌داره یا نه، اونو باید بحث کنیم. حالا به نظر ما که اصلا سال ببین خواهی موضوع این جدال نیست، ده بارم اینجا قسم بخوره نه حرام نه کفاره داره، چون اصلا جدال نیست. این انما ذالک فی ما کان فی معصیه، جدال اونجاست که متعلقش معصیت باشه، این که با بحث کردیم قبلا، اصلا جدال نیست اون. نه صادق توضیح دادیم، ممکنه متعلق قسم صادق باشه ولی تهمت غیر باشه، حرامم باشه. صادق راست میگه، میگه تو همون کسی که به خدا پدرت دیدم شراب میخورد، خب شرب خمر پدرش صادق، قسم صادقه، حرفش راسته، ولی تحقیر برادر دینیه میشه حرام. نه خیلی جا ببینید صادق ممکنه صادق باشه، خیلی موارد داریم قسم صادقه ولی متعلقش حرامه، آنجا که عرض کنم به حضور شما تحقیر دیگری باشه، آنجا که ذکر یک قبیحه دیگری باشه، خیلی از این موارد مصداق میشه قسم صادق ولی متعلقش حرامه. مگه راستی را آدم میتونه بگه بالاخره؟ این غیبت یعنی چی مثلا؟ غیبت معناش اینه، حالا ماها که درگیر تهمتیم، اون که هیچ، ما که وضعمون خیلی ناجوره، ماها که درگیر تهمتیم، یعنی خیلی حرفایی که اول مباحثه و آخر مباحثه با هم در گعده ها میزنیم، مثلا مصداق بارز تهمته، این هم چیزی نیست. او صابر بود میگفتن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. امروز بدون چیزکی هم مردم دیگه حالا زبونهای آدم بازه دیگه بالاخره. این بله اونا که تهمته، ولی غیبت مواردش انواع گناهان و افراد انجام دادن، منم خبر دارم. مگه من میتونم قسمم بخورم برش، تأکیدم بخورم راستم هست، ولی مصداق غیبت بالاخره حرام.
زنا کرده که این بچه مثلا ملحق به فلان
کس بشه، این که اصلا این که مصداقش معصیت نیست که. اگه در مقام شهادت باشه، اگه در مقام شهادت باشه، نه الان هم من توجه دارم چی میگید شما. میخواید بگید ما موردی داریم میتونه متعلقش معصیت باشه، اثبات حق باشه. اگه اثبات حق باشه دیگه معصیت نیست. یعنی اگه در دادگاه لازمه طرف شهادت بده، این دیگه متعلقش معصیت نیست دیگه.
فقط بیان معصیت کردن، یعنی هر جا
نه عمل معصیت باشه، متعلقش نه، متعلقش معصیته. قسم میخوره بر متعلقی که اون متعلق مصداق معصیت است. اگه در دادگاه کسی رو خواستن به عنوان شاهد، گفتن این آقا بحث سرقتش مطرحه، تو دیدی شهادت بده، آیا شهادت او بر سرقت مصداق معصیته؟
نه، ولی شما صرف موانی قبلی تو من اینجور برداشت، صرف بیان کردن معصیت یعنی قسم خوردن
بر بیان خیلی بدی جوری نیست. هر جا متعلق معصیت باشه، مثالایی که ما میزدیم همینه، متعلقش معصیت باشه. متعلق قسم در احقاق حق معصیت نیست، مسلم مسلم معصیت نیست. حالا بله دیگه، چون احقاق حق دیگه معصیت نیست، یعنی عنوان ثانوی آمده قبل القسم هم از معصیت خارج میکنه، لذا معصیت نیست اونجا دیگه، مقصود این نبود. حالا دقت کنید، یک نکته این است که اثبات حق یا ابطال باطل یعنی چه؟ ممکنه بگید خواهی که معلومه، نه، یک حالا نکته ایستی که از اعلام گفتن که مجبوریم اینه توضیح بدیم. نکته دوم، به چه دلیل جدال برای اثبات حق یا ابطال باطل جایز است؟ این دو بحث باید روشن بشه. اما نسبت به نکته اول، ظاهر این عنوان در کلمات فقها کما هو الحق این است که در مقام مرافعه و امثال مرافعه که قسم برای اثبات حق ضروری باشه یا برای ابطال باطل ضروری باشه، مقصود اینه در این موارد قسم خوردن عیبی نداره. خب ما در منافعات مواردی ثابت میشه با یمین، مواردی با یمین و شاهد و امثال ذلک. در این موارد که مقام ضرورت اثبات حق یا ابطال باطل توقف بر جدال داره، بر قسم جلاله داره، اشکالی نداره. این ظاهر کلام اینه. یکی از محققین صاحب تفصیل و شریعه اینجا مطلب عجیبی رو گفتن. ایشون فرموده است مراد از اثبات حق یا ابطال باطل باب مرافعات و حقوق مالیه و نظائر آنها نیست. چند نیشون فکر کردن، مثلا حالا چون اونجا عرفات، مناس، کو دادگاه، کو احتیاج به شاهد، یه حرفا چیه میگید اونجا اثبات حق یا ابطال باطل توقف و قسم داره؟ نه، بلکه مراد این است که در امور اعتقادیه و احکام عملیه و اشباه اینا اگه کسی برای اثبات مطلب اعتقادی احتیاج به قسم داشت، کسی برای اثبات یه حکم شرعی احتیاج به قسم داشت، مقصود اینه. قسم در امور اعتقادیه و احکام شرعی. این مطلب از این محقق خیلی عجیبه. مگر اثبات امور اعتقادیه یا احکام شرعیه با قسمه؟ مثلا دو نفر زیر خیمه تو عرفات با هم دعوا دارن، عصمت یعنی چه؟ متعلق عصمت چیه؟ او میگه عصمت اینه، اون دیگری میگه عصمت اینه، میگه قسم بخور اینه، خطو بحثای علمی. یا میگه فتوای فلان مرجع اینه، او میگه نه خیر، فتوای اون مرجع طبق این مبانی این است. خب اینجا شرعیه، عرفیه، به طرف مباحثه بگن قسم بخور. خب حالا قسم بر چی میخورن آخه؟ ضرورت در اثبات حق
مثلا راجع به زیارت دارن صحبت میکنن،
خب حضرت عباس اینجوری خب اون که صد بار قسم بخوره اب نداره. ببینی ما میخوایم ضرورت درست کنیم، ما میخوایم، آقایون میخوان ضرورت درست کنن. واقعا اینه، ضرورت شرعی در این امور اعتقادی و احکام شرعیه به قسم مشکل حل میشه؟ خیلی خوب، این مره و باطتا نفیش میکنیم. بله،
این قسم هایی که اون بین مردم رایش هست قرآن هم قسم
میکنن، اینا قسم نیست هستن، اینا قسم نیست. به حضرت عباس تو رو به خدا بیا اینجا بشین، اونجا نشین، تو رو به خدا بفرمایید، میل کنید، اینا اصلا قسم نیست، این عید نداره، اینا اصلا قسم نیست، اینا اصلا مصداق قسم نیست، اینا هیچ کدوم اینا مصداق قسم نیست. لذا به نظر ما این مسئله رو مقام ضرورت برای اثبات حق یا ابطال باطل بگیریم، این خیلی عجیبه. این فقیه داره این رو میگه، فقها دارن میگن مقام ضرورت برای اثبات حق، و این معلوم مقام ترافع و امثال ذالکه که فصل میشه در مقام ضرورت با قسم. اینجا ضرورته، اونا ضرورت معنا نداره درش. حالا این یک نکته. نه دیگه، اونجا دیگه، اونجا جداله، اونجا اونایی که میگن جداله جدال میشه دیگه. حالا مگه قسم، وقتی میگن قسم صادق، مگه قید شده اگه هر قسمی فایده داشت اشکال نداره؟ اونایی که میگن جدال حرامه، خب چه فایده داشته باشه چه فایده نداشته باشه، چه اثر برش مترتب باشه چه اثر برش مترتب نباشه، افروز حالا حرف آقای جعفر اینجوری تصویر بکنید. یه کسی میگه آقا میخوام منزلتو بخرم، میگه خب من 50 میلیون میفروشم، میگه خودت چند خریدی؟ میگه مثلا 40 میلیون خریدم. خب اینجا میبینه اگه قسم بخوره طرف دلش محکم میشه دیگه، حاضر 50 میلیون بخره، قسم جلاله میخوره من 40 میلیون خریدم، مقام ترافع هم نیست، فایده هم برش مترتبه. مگه هرچی فایده برش مترتب بود از جدال خارج میشه؟ از جدال اصلا اثبات دین توقف بر قسم داره؟ خدا خیر بده، این دیگه یعنی چی اثبات دین توقف؟ اگه اون کسی که با قسم شما برمیگرده میاد متدین میشه، با یک شبه قسم دیگه از دین خارج میشه. یک آقایی داشتیم تو مکه 10 دقیقه با یکی صحبت میکرد، بعد بیان من آقا شیعه شد، اشهد ان علی ام ولی الله ام. گفت یک بار من عصبانی شدم، گفتم این آقایی که شیعه شد صداش بزن بیاد اینجا. آمد اونجا، من 5 دقیقه باهاش صحبت کردم، بعد گفتم حالا بیا ببین چه جوره وضعش. یکی با قسم خوردن که بیاد اینا. بعدم ببینید حالا میخوایم دلیل بیاریم برای معنا که آقا جایز هم چه قسمی، خب دلیل چی؟
دلیل وجود مطلب داریم
از نظر مایی جیبی نداره قسم بخورن، ولی آقایونی که میگن جدال حرامه باید دلیل بیارن بگن آقا این جدال اشکال نداره. حالا ببینید چه دلیلی میارن، اون دلیلشونه نگاه کنید تطبیق میشه بر موارد خود به خود. خب به چه دلیل جدال در مقام ضرورت برای اثبات حق یا ابطال باطل اشکال نداره؟ صاحب تفصیل و شریعه تمسک کردن به انصراف میفرمایند ادلهی که میگه جدال حرام است انصراف داره از مواردی که جدال برای احقاق حق یا ابطال باطل باشه. خب انصراف العهدتو علی مدعی، ما نمیفهمیم چجور انصراف داره. آیا این محقق در باب در اون روایاتی که میگه عقد بر محرم حرامه یک انصراف قائل؟ حالا اگه ضرورتی بود یه زن و مردی آمدن خواهش کردن ما همینجا دلمون میخواد محرم بشیم، آقا خواهش میکنم عقد ما رو بخون، انصراف داره که دیگه اون وقت عقد خوندن بر محرم اشکال نداره، مثلا ما یه انصراف رو نمیفهمیم یعنی چی؟ خب دلیل خاص داریم، مگه در جدال دلیل نداریم باطله؟ خب در جدال هم دلیل داریم حرامه نه باطله. باطل چه کار نگیرید، حرمتشو من دارم میگم. چون یک کسی آمد تقاضا کرد، اینا گفت آقا ما دیهیش که نیست عقد بخونه، جدال عرض کنم عقد خوندن بر محرم حلال میشه به دلیل انصراف؟ حالا نه مرادی نیست. حالا مدرسه نجف مرحومای خویی 2 دلیل اقامه میکنن بر این که جدال در مقام ضرورت برای اثبات حق اشکال نداره. دلیل اول تمسک به لازرر است. میفرمایند اگر قسم نخورد حقش تضییع میشه. ادله لازرر میگه یه حرمت برداشته شده است، لذا برای آقا حرام نیست. دلیل دومی که ایشون اقامه میکنن میفرماین ذیل موثقه ابی بصیر، میگه انما کان ذلک فیما کان فیه معصیه، احقاق حق و ابطال باطل معصیت نیست تا جدال حرام باشه، لذا چون معصیت نیست اشکال نداره. به مدرسه نجف عرض میکنیم اما لازرم اولا طبق همه مبانی اینجا تمسک به لازرر درست نیست، حداقل طبق مبنای حضرت امام اینجا نمیشه به لا ضرر تمسک کرد. حالا برای چی رو بعد دوستان بگن ما استفاده کنیم تا فردا میده. حالا عیب نداره حالا بعد اشاره بکنید تا استفاده کنیم اگه قبلم گذشته. سامیان لا ضرر اینجا دلیل اخص از مدعاست. تارتن ضرر متوجه خود انسان است. حدیث لا ضرر میگه خیلی خوب. حالا فرض کنیم میگه ضرری که متوجه توست دفع بشه، حرمت برداشته شد. اما اگر ضرر متوجه غیر است، من چه وظیفه ای دارم در مقابل توجه ضرر به غیر؟ لا ضرر اینجا حکم منو بر میداره، حکم حرمتو بر میداره. این که هیچ قبول نداره. آقا یه کس دیگه دعوا کرده، اختلافی دارن، یه آقا رو تو خیمه عرفات گیر آورده، میگه بیا آقا تو بودی که اینجوری شد. حالا اون طرف میگه یه قسم بخور برای من. آیا لا ضرر میتونه حکم حرمت متوجه به زید رو به خاطر ضرر به عمر ازش برداره؟ این که نمیشه. پس لا ضرر دلیل اخص از مدعاست. اما دلیل دومشون، این بحث رو میخوایم دیگه تموم کنیم امروز، بگذاریم از این بحث دیگه صحیح. بله. اما دلیل دومشون، اولا باز به مدرسه نجف عرض میکنیم، برای شما هیچ وقت مقام ضرورت پیش نمیاد. مثلا شما نباید یه حرفا رو بزنید، طبق مبنای شما هیچگاه مقام ضرورتی پیش نمیاد. برای چی؟ برای که مدرسه نجف فقط جدال رو لا والله و بلا والله میدونه، با همین دو تا کلمه قید لا و بلا. تا اگه این دو قید جداله، هیچ وقت برای اینا مقام ضرورت پیش نمیاد. یه کسی ضرورت قسم بخوره میگه والله، به نظر شما جدال نیستی؟ خب با والله دیگه جدال انجام نمیده، ضرورت برطرف میشه. برای شما هیچ وقت هیچ جا پیش نمیاد منحصر باشه احقاق حق به لا والله و بلا والله. با آقای خویی تصریح میکنن، میگن جدال فقط لا والله و بلا والله، والله جدال نیست. خب پس برای شما که ضرورت پیش نمیاد هیچ وقت. خب حالا ثانیاً، صحیحه ابی بصیر، عجیب تمسک آقای خویی به ذیل این صحیحه. اگر شما تعلیل ذیل رو قبول داری، طبقش فتوا میدی، خب تعلیل ذیل میگه جدال فقط وقتی حرام است که معصیت باشه متعلقش. اگر طبق این ذیل فتوا نمیدی که قبلا فتوا نمیدادی و این معصیت رو اینجوری معنا می کردی، می گفتی جدال چیزیست که در حال احرام واقع میشه و اون معصیته، چون قسم در حال احرام معصیت است. شما اینجوری تفسیر می کردید ذیل صحیحه رو. خب با این تفسیر شما اینجا این تعلیل چطور تمسک می کنید بهش؟ میگی جدال برای اثبات حق معصیت نیست. خیرم در حال احرام در حج چرا معصیت نباشه؟ اول کلام معصیت نیست. لذا تمسک مدرسه نجف به صحیحه ابی بصیر هم صحیح نخواهد بود و علی ای حالن به نظر ما نیاز به این فرع نداریم و مسئله روشن اثبات حق یا ابطال باطل مصداق معصیت نیست، لذا جدال محرم محسوب نمی شود. خب این حرام 11 از محرمات احرام تمام شد. انشالله فردا وارد بحث بعدی بشیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اگر متعلق چرا نه به نظر چی؟ به نظر آقای بوری؟ خب نه لازم نیست بگه بلا و اینا، میتونه بگه والله مطلب اینجور بوده، بلا رو نگوید، هم قطعه شرعیه هم ضرورت از بین رفته هم جدال نیست به نظر آقای بوری. این آقای بوری گفتن بلا ولا دخالت داره، بلا ولا 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 استدلال هم کردن به انما الجدال و بلا ولا ولا ولا
بذار ضرورت